أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به تفصیلی است که مرحوم شیخ اعظم و بعض بزرگان دیگر فرمودند که استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و در شک در رافع جاری است، و این مسئله رو از استظهار از روایات وارده فرمودند. شیوه ای که حالا در مصباح الاصول هست، یه وقت ما این ادله رو خودمون بررسی میکنیم، فهرست میکنیم و جدا جدا ذکر میکنیم که وجوهی که فرموده شده چیست، ولی در مصباح الاصول ابتداعا فرمایش شیخ رو نقل میفرمایند به حسب اونچه که بدون از کلام شیخ استظهار میشه، و میفرمایند که صاحب کفایه هم قدس سر رو همین جور برداشت کرده. و اون این هست که کلمه نقض و واژه نقض در لغت به معنای رفع یک امر مستمر، چیزی که فی نفسه استمرار داره، ما بیایم اونو برداریم. و همچنین به معنای قطع شیء متصل است، یک چیزی که پیوستگی داره، اتصال به هم داره، مثل یک مثلا نخ، یک تناب، ما بیایم اینو قطع کنیم، با یه قیچین قطع کنیم، با یه چاقو مثلا قطع کنیم، که آیه شریفه هم کلتی نقضت نقضت غزلها من بعد قوت انکافا. این از نظر لغت. اما پس بنابراین نتیجه میگیریم که جایی که میخواد و چیزی که میخواد نقض به او اسناد داده بشه و او میخواد متعلق نقض قرار بگیره، باید یه همچی چیزی باشه که یک امر ذات استمرار باشه و یک امر مستمری باشه که بتونه او رو برداره یا قطع کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ما ببینیم که یقین خب قابل این که خودش متعلق یقین و متعلق نقض واقع بشود قابلیت اینو نداره. در جایی که یقین سابق بوده بعد شما شک میکنه، چرا؟ چون موضوع نداره. یقین تکوینن منتقض شده، از بین رفته. و همچنین آثار یقین هم، آثار خود یقین هم که این هم ارتفع به ارتفاع موضوعه چیزی نیست که باقی نمونده که شاره بخواد بفرماید این آثار رو نقض نکن. پس نه خود یقین میتواند متعلق نقض واقع بشه با تنقض یقین و نه آثار خود یقین میتواند، اما خود یقین نمیتواند چون انتقض تکوینه، و اما آثار یقین نمیتواند چون بعد از اینکه یقین از بین رفت، موضوع از بین رفت، خود به خود حکمش هم مرتفع به نیست. بنابراین باید گفت که مراد از این یقین متیقن است، مجازم یقین در متیقن استعمال شده، مجازم. و اون وقت حالا که در متیقن استعمال شده، چه متیقنی میتواند مستعملون فیه یقین باشه مجازه؟ اونی که اقرب است به معنای حقیقی یقین، به معنای حقیقی یقین، و اون ببخشید یقین اشتباه لفظی بود، اونی که اقرب است به معنای نقض، و اون چیزی است که استحکام داشته باشه، ابرام داشته باشه. حالا که خود یقین که داره، البته یقین خودش داره ابرام و استحکامه و میشد به خودش نسبت بدی، اینجا نمیشود، پس باید بگیم از این یقین متیقن مقصوده، اونم نه مطلق المتیقن، بلکه متیقن دارای استحکام و ابرام و دارای استعداد برای بقا و استمرار. چرا؟ چون قاعده کلیه داریم که اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات باید گفت مراده، و اینجا حقیقت که متعذر شد ارادهش، ما بگیم اقرب المجازات. اقرب المجازات هم میشه متیقن دارای استمرار و استحکام و استعداد برای بقا. فلذاست که میگیم پس مفاد این ادله و این روایات میشه این، و این همون مقتضاش همون تفصیلی است که گفتیم که شک در مقتضی اگر بود جاری نمیشه، چون اون استحکام و اون ابرام و اون استعداد بقا و قابلیت بقا درش نیست، یا مشکوکه. اگه میدونیم نیست که نمیشه، اگه مشکوک هم هست که تمثیل به دلیل شعور مصداقیش میشه. بنابراین جاییست که این جهاتش مسلمه، فقط شک داریم در اثر پیدایش رافعی از بین رفته است یا نه. این به خدمت شما ارسالت که میفرماین استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه. بدون مرحوم محقق خراسانی هم قدس سر رو همین برداشت رو از عبارت شیخ فرموده، که حالا عبارت کفایه هم بد نیست اینجا بهش توجه بکنیم. خب ابتداءً رسم مرحوم صاحب کفایه این است که گاهی در ثنایای کلام مطلب خودشون شروع میکنن، در اثنای کلام اشاره به قول مخالف میکنند و جواب میدن، که میفرمایند که بل جمله لا یکاد و یشک فی ان الیقین کل بیعت و العهد انما یکون و حسن و اسناد نقض الی به ملاحظته، حسن و اسناد نقض الی به ملاحظه خود یقینه، لا به ملاحظت متعلقه، فلا موجب لارادت ما هو اقرب الی الامر المبرم او اشبه بالمتین المستحکم مما فیه اقتضاء البقاء لقاعدت اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات بعد تعذر ارادت مثل ذلك الامر که خودش محکم هستم، مما یسه و اسناد و نقضه الیه حقیقتا، که از این عبارت آقای خویی استفاده فرمودن که معنایی که مرحوم آقای آخوند برای عبارت شیخ کردن این معناست، که خودشون هم همین توضیحی که دادیم به این نه توضیح دادن مجموعاً با آنچه که در کفایه هستش. خب هم ایشون هم طبعاً لمحقق خراسانی میگن اگه این تفسیر باشه و این افاد مفاد کلام شیخ قدس سره این باشه، این مطلب تمامی نیست. و حالا تو خود کفایه بهتر این تبیین شده تا مصباح الوصول. در کفایه فرموده است که اسناد نقض به یقین به خاطر این است که یقین ولو متخیل ولو چون مردم تخیل میکنه، این است که یه امر مبرم نیست، یه امر پابرجایی است، یقین دیگه، این احتمال خلاف توش نمیره، 100%. ولو اینکه حالا تخیل مردم اینه یا خود شخصی که یقین پیدا کرده، اگرچه خیلی یقین هم هست که مردم در اثر ساده لوحی زود میشه دستشون هم گرفت، یه دوتا تشکیک کنی یه دوتا چی کنی میشه دستشون گرفت، اونجور نیست که حالا بالواقع هر یقینی استحکام و اینجا داشته باشه. ولی تخیل کسی که یقین داره اینه که این دیگه من یقین دارم، احتمال خلاف اصلا درش نمیدم. خب اسناد میفهمون نقض به یقین از این بابه، و ولو این که این تعلق بگیره به یه امری که اون امر قابلیت استعداد بقا و دوام و اینا نداشته باشه، خود یقین اینجوریه ولو متعلقش اینجوری نباشه، به خلاف ظن که نقض رو به ظن نسبت نمیدن، مظنه، ولو اینکه تعلق به الامر المحکم المستحکم، چون خودش استحکام نداره، ولو اینکه ظن به این پیدا کرده به یه چیزی که اگه این ظن درست باشه اون محکم و مستحکم، مثلا ظن به این پیدا کرده که این شبهی که داره اونه یه کوه سنگی محکم، اونجا نمیشه گفت نقض، لا تنقض ظن نکن، ولی اگه یقین داشته باشه، حالا یقین داره به یک این که این تار عنکبوته، میشه گفت لا تنقض یقین نکن. ایشون فهمت شاهده بر این مسئله ای که من دارم میگم ملاک خود یقینه نه متعلقش، اینه که اگر من درست نباشه، لازمش اینه که شما بتونید کلمه نقض را به یه متعلقی که به یک امری که مبرم هم هست ولی یقین نیست، به یه امری که مبرم هست بتونید نسبت بدید. مثلا بگید چی؟ بگید نقضت الحجر من مکانه. این به قول ایشون این مستنکره و رکاکت داره در اوف. نقضت الحجر من مکانه نمیگه عرب. و یا اینکه از اون طرف اگه به قول ایشون یه شعله روشنه و شما یقین داری به اینکه این شعله روشنه و ولی نمیدونی که استعداد بقا داره یا نه، این ماده ای که اشتعال آفرینه چقدره، اینجا اگه حرف شما درست باشه که ملاک به متیقن اون هر امریز خود یقین نیست، باید بگید که انتقض الیقین و باشتعال الصراط، یا انتقض یقینی باشتعال الصراط، باید بتونی بگی. باید این که باید نتونی بگی، باید این که میتونی بگی. پس ملاک خود یقینه، یقین خودش یک. پس در حقیقت استحکام هر چیز هم موجب این نمیشه که کلمه نقض استعمال بشه. یه چیزای خاصیه که اونا استحکام دارن، بلا اونا کلمه نقض تو لغت عرب بهش اسناد داده میشه، مثل بیعت. میگه این نقض بیعت که، یا مثل عهد، نقض عهد کرد. یقین هم همطور، نقض یقین. اما اینجور نیست که هر چیزی مستحکم بود، حجر مستحکمه دیگه، بگی نقض دل حجره رکا کرد. از اون طرف میبینیم اگه یقین به یه امر چیزی تعلق بگیره که او یا استحکام نداره یا مشکوکه، درسته، چون یقین و ملاکه. بنابراین اسناد کلمه نقض به یقین از این بابی که مرحوم شیخ اعظم فرمودن که پس باید، نه اصلا درست نیست به متیقن نسبت داده بشه. این به خدمت شما ارسود که بیان محقق خراسانی و استظهار ابتدایی و بدوی که می‌فرمایند از کلام شیخ ممکنه بشه. بعد خودشون یه توجیه دیگر و تفسیر دیگری برای عبارت شیخ می‌فرمایند و میگن اگرچه ظاهر عبارت شیخ اعظم ممکنه قصور داشته باشه از اینکه این معنایی که حالا میگیم مراد باشه، اما مثلا وضوح بطلان این معنای بدوی و وضوح جواب از اون، این قرینه میشه که با مقام شیخ چیز دیگری میخواد شیخ بفهم. و اون اینه که میفرماین، حالا بخشی از فرمایشاتی هم که میفرماین تو کلام خود شیخ اعظم کم و بیش هست. فرمایند که این اسنان نقض در این روایات مبارکات به یقین، نه به اعتبار صفت یقین خود یقین و نه به اعتبار آثار مترتبه بر نفس یقین است، که خب شیخ هم اینا رو فرمود، اما یه خود تفاوت در توضیحش دارد. پس نه، این اسناد نه به لحاظ خود یقینه، نه به لحاظ آثار یقینه، بلکه به لحاظ چیه؟ بلکه به لحاظ آثار متیقنه. اما چرا آثار خود، اما چرا به لحاظ خود یقین نیست؟ فرمایند برای این که ما این یقین رو یا متعلقش و مجرد از زمان حساب میکنیم، یا این که نه، مقیدن به زمان حساب میکنیم. مثلا همین در مورد روایت وضو، یه وقت وضو رو نگاه میکنیم، نه وضوع سابق با قید زمان گذشته. اگر خود وضوع رو بهش نظر کنیم، خب یقین به نفس وضوع با شک در وضوع نقص شده تکوینان دیگه. دیگه معنا نداره اشاره بیاد بگه نه نهی بفرماید که نقص نکنی این یقین تو، شده دیگه. و اگر این یقین سابق یعنی یقین به وضوع گذشته باشه، اینم باقیه، نقض نشده و قابل نقض هم نیست که شاره بفرماید. خودش باقیه و این که شاره بفرماید نقض نکن تحصیل حاصل. و اما آثار متیقن، احتمال دوم، آثار یقین، آثار یقین هم علتش این است که خود یقین به ما انه وصفون حکمی نداره، حکم شرعی نداره که شارب لا تنقض الیقین. و اگر یه جایی هم فرض کنیم که یقین خودش حکم داره، مثلا عرض میکنم مثل یقین به عقاید، اصول عقاید بر ما واجب است، یقین پیدا کردن به اصول عقاید، خب حکم داره اونجا، میشه چی؟ اون یقین میشه یقین موضوعی دیگه، چون خودش موضوع حکم قرار گرفته. یا مثلا میگه وقتی یقین داری یجوز لک شهاده، این یقین موضوعیه، با حالی که ظاهر این اخبار این که این یقین یقین طریقیه نه یقین موضوع. پس بنابراین ما سه احتمال که بیشتر نداریم، یا این اسناد نقص به خود یقین است، یا به آثار یقین است، یا به لحاظ آثار متیقن. اون دوتا که نشد لا محاله میشه سومی. خب به لحاظ اونه، نه این که میگیم یقین استعمال در متیقن شده باشه که در من تفسیر اول میگفتیم که اشکال کردیم گفتیم این، نه، به خود یقین اسناد داده میشه، اما نه به لحاظ نفسش و نه به لحاظ آثار و احکامش، بلکه به این لحاظ که همونطور که در بحث قطع گفتیم، قطع به یه چیز و یقین به یه چیزی، این اقتضا می کند جری عملی طبق اون چیز. اگر یقین داره کسی مثلا این شیره، این یقینه اقتضا می کند که از اون شیر به گریزه، خودشو در یک پناهگاهی قرار بده. اگر یقین داره این حکم خداست، اینجا این یقینه به اون حکم باعث می شود که اون جری عملی کند، در مقام اطاعت اون حکم بر بیاد و امتثالش بر بیاد و هاکذا. بنابراین که این یه حکم چیه؟ این یه حکم تکلیف شرعی نیست، این یه خاصیتیست برای یقین، برای قطع، برای علم. پس شیخ اعظم میخواد چی بفرماید؟ میخواد اینو بفرماید که اینجا به لحاظ نفس یقین که شاره نمیتواند بفرماید نقص نکن، به لحاظ آثار شرعیشم که نمیتونه شاره بفرماید نقص نکن. پس به چه لحاظی فرموده نقص نکن؟ به خود یقین نسبت داده ها، نمیسته قد بگیم به متیقن مجاز، نه به خود یقین، اما به لحاظ اون اثر حکمینی یا عقلی، هرچی میخواید بگید، یا قهری که یقین داره که جری عملی بر متیقنش میشود، این اثر یقینه که آدم جری عملی میکنه بر طبق متیقن. میگه لا تنقضن، این اثری که قهری تکوینی برای یقینت بود، برای علمت بود، اینو نقض نکن. بله این لازم که این یقینه رو نقض نکن، چون اگر شما اعتنای به این یقینه نکردی و طبق آثار متیقن رو بار نکردی، طبق متیقن جری عملی نکردی، در حقیقت یقینتو نقض کردی دیگه، بی اعتنایی کردی و نقض کردی. بله اثر یقین داشتن و علم داشتن اینه که جری عملی طبق اون چیزی باشه که بهش یقین پیدا کردی. پس به این لحاظ در این حال این اسناد کلمه نقض با اون بار لغوی که داره، که باید به یه چیز مستحکم مبرم تعلق بگیره، اگر اون آثار متیقن و جری عملی طبق متیقن دارای استحکام باشه، یعنی آدم یقین پیدا کرده به یه چیزی که او استعداد بقا داره، استمرار استعداد دوام داره، در این حال نیاد طبق اون معشی کنه، این یقین خودشو نقض کرد. اما اگه یقین به یه چیزی خود که اون خودش موقت محدوده، اصلا اقتضای این که در طول زمان باید طبقش جرکت نداشته باشه، اینجا اسناد نقض به اون یقین به حتی به این لحاظ هم حسن استعمال نداره و درست نیست. بنابراین به این بیان این تفصیل ثابت میشه و شیخ اینو میخواد بفرماید. و این خیلی زمین تا آسمان با اون چیز اولی فرق میکرد. اونجا میگفت کلمه یقین یعنی متیقن. یا که حالا احتمالم داره به حذف مضاف باشه، مثلا به اضمار یک مضافی باشه که بگیم لا تنقض الیقین، این لا تنقض آثار متیقن الیقین، آثار متعلق الیقین، که دو تا کلمه هم باید خب این به خدمت شما عرض که فرمایش دو تفسیری که برای کلام شیخ اعظم شد. یک مطلب سومی هم در اینجا وجود داره و اون اینه که آقای آخوند در حاشیه فرائد فرمودن، در کفایه هم به عنوان انقلت اون رو بیان فرمودن و بگیم لعل اینم تفسیر کلام شیخ بشود. و اون اینه که ما نمیگیم مراد از یقین متیقنه یا حذف مضافه، نه، این یقین بله میگیم از یقین همون یقین مقصوده، نقض هم به همین یقین اسناد داده شده. ولی همونطور که بیان شد خود یقین که معنی نداره بگن یقین رو نقض نکن، این یقین که نقض شده. حالا اگر تجرید از زمان کردید که خب تکمیل شد، تجرید نکردید که خب یقین باقیه، شد و شما رو میگه نقص نکن برای چه خوب یقین باقی و تحصیل حاصل. آثار یقینم اونم که به لحاظ آثار یقینم که گفتیم آثار یقین اینجا آثاری نداره، به خصوص در مورد روایت آثار یقین خود وضو چی داره، نه یقینه به وضو. ولی در این حال اسناد نقض به یقین یه مبرری میخواد اینجا، تکمیلن که نمیشه، واقعا که درست نیست، یه مبرر میخواد. این مبرر در چه صورتیه؟ در صورت که اون متیقنه اون قابلیت استمرار و دوام داشته باشه، اون در اون صورت. پس چون اسناد مجازی این مبرر میخواد، باید یه علاقه وجود داشته باشه، یه مبرری وجود داشته باشه و این مبرر در جایی است که متعلق دارای یک استحکام باشه، تا چون مراد جدی بالاخره اونه دیگه، باید او استحکام داشته باشه تا بتونیم اسناد به خود فرموده. فإن قلت نعم ولکنه حیث لن تقازل الیقین فی باب الاستصحاب حقیقتا فلو لم یکن هناک اقتضاء البقاء فی المتیقن لما صح اسناد الانتقاض الیه به وجه ولو مجازن، به خلاف ما اذا کان هناک یک استحکامی باشه در متعلق، فانه و ان لم یکن معه ایضا انتقاض حقیقتا، خود یقین باز انتقاض پیدا نمیکنه، الا انه صح اسناده الیه، وقتی اونا رو یعنی به آثار متیقن به متیقن توجه نکردی و او رو نقض کردی که انه یقینتو نقض، یعنی میشه اسناد داد. الا انه صح اسناده الیه مجازن فان الیقین معه، یعنی با اون متعلق این چنینی که انه تعلق به امر مستمر مستحکم و قد که قد انحل و انفسم به سبب الشک فی من جهت الشک فی رافع. خب اینم پس تا حالا ما سه احتمال در عبارت شیخ اعظم آمد، یکی بگیم یقینش ازن یعنی متیقن مجازن، حالا حذف مجاز حذف مضاف رو حالا بذارید کنار چون دیگه مجاز در یقین نمیشه و تصرفی در یقین نمیشه، تصرف دو جمله میشه، یا بگیم یقین یعنی متیقن، یا بگیم نه اسناد به خود یقین داده شده بدون تأویل کردن او به متیقن، اون تا به لحاظ اون اثر قهری تکوینی که یقین داره که مشیه بر طبق متیقنشه، آثار متیقن رو بار کردنه، و یا این که بگیم باز این اسناد به یقینه ولی چون این اسناد مجازی میشه، اسناد نقض به یقین مجازی میشه، مبرر میخواد، این مبرر در جایی است که یقین اون متعلق یقین استحکام داشته باشه، اونجاست که میشه از این باب شیخ فرموده. این سه تا خدمت شما احتمالی است که وجود داره. حالا عبارت شیخو بخونیم که شیخ اعظم چی فرموده، خودمون ببینیم از عبارت کدوم از اینا رو میفهمیم یا چیز آخری میفهمیم. مثلا فرموده ول اولا، این ول اولای ایشون در اینجا مثل اول الارام و از هم اولاست، یعنی متعین اینه چون اول فرمایش معارض و محقق رو نقل میکنن، اون استدلال رو مناقشه میکنن که استدلال تمامی نیست. ول اولا الاستدلال لهو به مستظهرناه و من الروایات السابقه بعد نقله من ان نقزه رفع الامر المستمر فی نفسه و قطع الشیء المتصل کذالک، که این دوتا میبینی این دوتا مفهوم که عطف به هم شده یه تفاوتی با هم داره، چون رفع الامر المستمر فی نفسه خب به اینم میشه یه امر مستمر شما کلن برش میداری قطعش نمی کنی کلن برش میداری، مثلا یه تنابی از اینجا تا اونجا بسته شده این تناب جمع میکنی ولی قطع میکنی، یعنی میای قیچی قیچی میکنی اینا رو منفصل میکنی هم دیگه، این عطف این دو به هم دیگه، یعنی هر دوشه. ان النقض رفع الامر المستمر فی نفسه و قطع الشیخ المتصل کذلک، یعنی فی نفسه که ظاهرا مقصودم اون دومیه ولی استمرار، یعنی توشکن استمرار ولو قطعش هم نکنی همطور برش داری، کلتی نقضت غزلها هم من بعد قوت انکاسا، اونجا معنیه که اینا رو از هم گسسته قطع کرده اجزایش رو از هم جدا کرده. خب بفرمایم که معنای نقض یعنی این فلابد، حالا بر اساس که معنای نقض این شد فلابد ان یکون متعلقهو ما یکون له استمرار و اتصال، که از این جمله هم در میاد که اونجا با هم میخواد حساب بکنه نه دو تا مفهوم جدا باشه، له استمرار و اتصال و لیس ذلک نفس الیقین لانتقاضه به غیر اختیار المکلف، اون بدون اختیار اون شک برش پیدا شد، فلا یقع فی حیز تحریم، که شاره بگین کارو نکن شده دیگه بدون اختیاره، ولا احکام الیقین من حیث و وصف من الاوصاف. الارتفاع به ارتفاعی قطعا اونام که خوب یقین که همین رفت اونام همین رفت. بل المراد بهی به دلالت الاقتضا، یعنی سولند کلام الحکیم ان اللغویه، و این که چیزی مراد ازش نباشه، هم توی حرفی باشه معنا نداشته باشه، اون دوتا که نشد، پس به دلالت اقتضا باید بگیم چی؟ مراد به این نقض الاحکام و ثابت للمتیقن به واسطه الیقین، اونا را میخواد بگه. لأن نقض الیقین بعد ارتفاعهی لا یعقل له معنا سوا هذا. میگن یقین رو نقض کن بعد که خود یقین نیست، غیر این که دیگه معنی دیگه نمیشه اراده بشه. فهین ایزن لابد ان یکون احکام المتیقن که نفسهی مما یکون مستمرن لولا ناقض. حالا که اون مقصوده، باید همونطور که خود یقین یک چیز محکم و مستمر ریست که اگه ناقض پیش نیاد خودش قابلیت بقا داره، اون چیزم که حالا میخواد مراد باشه باید همینجور باشه. این عبارت شعر اعظم کجای این عبارت هست که ما میگیم مراد از یقین متیقن است مجازم؟ یعنی کلمه یقین در متیقن استعمال شد توی عبارت شعر؟ نه، این یک برداشتی است که در ذهن شریف آقای آخوند چند خودشون یه همچین تقریری میشه کرد، بعد اسناد، حالا تو کفه هم اسناد به شیخ ندادن در شیخ، حالا آقای خویی میفرمان که اینجور فهمیده، یعنی کلام شیخ رو اینجور تفسیر، ولی خب در در حاشیه فرائض شاید اینطوری باشه. البته من توفیق پیدا نکردم باشه فرائض نگاه کنم، ولی ممکنه به لحاظ اونجا اینجور فهمیده باشه، چون فرموده فنقول الوجه فی هذا التفصیل علی ما یستفاد من ظاهر کلام شیخ کما فهمه صاحب الکفایه و غیره ان المراد من الیقین فی قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک هو المتیقن. و بعد حالا اشکال میگه و یلدو علی ما فی الکفایه. حالا خودشون میفهمن ظاهر بعدیش همینه دیگه، ما میگیم نه، ظاهر بعدیش هم حتی این نیست، کجاش؟ بل المراد بهی به دلالت الاقتضا الاحکام الثابته للمتيقن به واسطه اليقين. خب پس اونی که در کفایه و ابتداء میفهمن که مراد نیست، آیا این معنی که خودشون کردن میشه بگیم مراده؟ ممکنه بگیم که فرموده با ظاهر عبارت خیلی سازگار نیست، این باشه که فرموده مراد الاحکام ثابتت للمتیقن به واسطت الیقین، احکام ثابتی برای متیقن رو داره میگه، نه اون چیزی که لازمه یقین میگفتیم در بحث قدر هست که جری عملی بر طبق متیقنه. اینجا هم باید گفت که اگه دقت کنیم در عبارت شیخ، بعید نیست همین مقصودش باشه و عبارت قصور نداره از افاده این با تأمل. چرا؟ چون احکام ثابته بر متیقن که به واسطه یقین نیست، برای اینکه یقین که درش مأخوذ نیست، مال خودشه، مال ذات خودشه. الخمر نجسون به یقینی که من خم علی یقین و حرف صاحب حدائق میشه که یک خمری که میدانی خمر است اون نجسه، یا خمری که میدانی نجس گردیده شده است خمر است، یعنی یقین به محک بشه در شخص. این که نمیخواد شرک بفرمایید، شرک مخالف این حرف هست. تو بحث قطع اینا که اینا رو همه رو پنبهش رو زده و فرموده اینا نیست. پس اونا به واسطه یقین میشه چی؟ یعنی شما وقتی یقین پیدا کردی به یک حکمی، به یک موضوع زی حکمی یا به خود حکم یقین پیدا کردی، باید اونا رو جر کنی، طبق اونا عمل کنی به واسطه یقینه‌ای که پیدا کردی. این یقینه تو رو حل میده که این کارو بکنی. این همونی میشه که محقق خوبی میفرماید. ولی اگه شما اینجوری معنا نکنیم به واسطه یقین نمیشه معنا کرد، مگر بر مبنای که شیخ قبول نداره و درست نیست. بنابراین اون فرمایشش مصباح الاصول با عبارت شیخ هم هماهنگه، منتها به اون وضوحی که حالا باید بیان میشد، حالا به اون وضوح بیان نشده. با کلمه به واسطه الیقین کنن میخوان همون مطلب رو بفرمان. حالا اگر شما برای به واسطه الیقین و اینا یه تفسیر آخری نگید، بگیم این فرمایش محقق خوی قدس سره با عبارات شیخ هم قابل تطبیقه و میشه اینجوری معنا کرد عبارت رو و خلاف ظاهرش هم نیست این معنا. و اما اون معنی که آقای آخون فرمود، اگرچه آقای آخون هم نفرمود عبارت معنای عبارت شیخه، حالا کسی بخواد بگه این وجه هست که ایشون برای تقریر کلام شیخ بیان فرموده باشه، اون بل اون ظاهر کلام این نیست که به اسناد به این داده شده از این جهت به دلالت الاقتضا، چون فرمود مراد اصلا احکام ثابته برای متیقن است به واسطه یقین. این به خدمت شما عرض شود که سه تقریر و سه بیان برای اینکه این تفسیر رو بخوام بگیم از روایات استفاده میشه. حالا یا شما میگید سه تقریر برای کلام شیخ، یا حالا به کلام شیخ اعظم میگیم سه تقریر، این سه تقریر. حالا عبارت شیخ هم فلو اجمال داشته باشه ما نفهمیم کدومشو داره میفرماید. این سه تقریره. تقریر اول که همونجور که فرمودند و اینا تمام نیست، و اما تقریر ثانی و ثالث انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علیه و آله.